زمینه تلاش میکنن، به ویژه نسل جوان ما که در معرض هستن. شما میبینید که در حوزه‌های مختلف دشمن داره روی نسل جوان کار میکنه برای اینکه بتونه اونها رو در واقع دچار آفتهایی بکنه که نتیجهش بشه فروپاشی یا موضوع براندازی.
آقای شریفی، درباره نقش رسانه‌ها صحبت بکنیم. ما رسانه‌ها رو دو بخش بکنیم. یک بخش رسانه‌های معاند خارجی است که طبیعتاً دستور کارشون همین بزک کردن آمریکا و تقویت شبکه نفوذ هست. درباره رسانه‌های داخلی هم صحبت بکنیم که حالا بعضی آگاهانه بعضی ناآگاهانه دارن در واقع به تقویت این شبکه نفوذ و در واقع ترسیم یک چهره متفاوت از آمریکا کمک میکنن. یکی بخش از رسانه هم رسانه انقلابی هستن دیگه، رسانه هایی که در تمام این سالها تلاش کردن روشنگری بکنن، تلاش کردن آمریکا رو همونطور که هست نشون بدن. با شما درباره نقش رسانه ها صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. ببینید، یکی بحث رسانه های معاند هست که خب تکلیفشون مشخصه و حالا نکاتی که حالا زیادی گفته شده تا حالا. ببین، رسانه‌های معاند دو رویکرد داشتن، یعنی دارن و داشتن. یک رویکرد سنتی داشتن از قدیم، رویکرد از بالا به پایین بود، یعنی که می اومدن مثلا با تخریب شخصیت‌ها و عرض به حضور شما که زیر سوال بردن مسئولین کلان کشوری، می‌خواستن که مقاصدشون رو عملی بکنن. اما نسل جدید رسانه‌های معاند مثل بی بی سی فارسی، مثل ایران اینترنشنال و همسال این رسانه ها رویکرد تقلیلگرا دارد و رویکرد از پایین به بالا و جزگرا هستند. خب در قبال اینها اون چیزی که باید اتفاق بیفته طبیعتاً آموزش سواد رسانه به مردم و بصیرت افزایی. این که ما بیاییم مردممون رو با شیوه های عملیات روانی اینها آشنا بکنیم. حالا یکی بحث جزء به کله، یکی یه سری شیوه های عملیات روانی هستش که خود این شبکه ها استفاده میکنن تا مخاطب رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن، که این هم خودش یه بحث مفصلی هستش که چجور اینا مخاطب رو خیلی راحت تحت تأثیر قرار میدن. مثلا یک نمونش بخوام عرض بکنم، برفرض برای الغای بی‌طرفیشون تو مثلا برفرض شما نوبت شما بی بی سی میبینید، مخالف خودش هم بیاد نظر میده، ولی 10 تا مخالف 10 تا موافق خودش هم میگه، شما نظر مخالفش رو هم میشنوی ولی موافق خودش خیلی بیشتر میاد. همینطور تو میزیگرداشون، همینطور تو نشستاشون، مناظرهاشون و بحثای این تیپ. یکی بحث رسانه‌های داخلی هستند که سمت و سوی اونها رو میگیرن. حالا من نمیخوام صریحا بگم که اینا عامل مستقیم هستن، این رسانه های اصلا نمیخوام بیکم چین ادعایی رو بکنم، اینا میان با بحث یک سری افراد استحاله شده و یک سری افرادی که تحت تاثیر یک هژمونی هویت خودشون رو تغییر دادن تا حد زیادی و اونها هم به این نتیجه رسیدن که ما نهایتمون این هستش که با غرب مثلا دوست بشیم و یک جوری مثلا تمام شرایط اونا رو قبول بکنیم، استفاده میکنن و یک جور تاثیرگذاری میکنن. به عنوان مثال در اتفاقات همین مذاکرات وینی که داشتیم، ما یک هو بعد از اینکه مذاکرات تموم شد یک سری تیترهای منفی علیه مذاکرات تو یک سری رسانه خاص، حالا با طرز فکر خاص، اومد پر شد. یک سری تیترهای منفی علیه مذاکرات یهویی دیدیم یه افزایش شدید قیمت دلار داشتیم. بعد دو سه روز باز این اومد یه تعدیلی شد. از این ور رسانه ها مثلا تلاش کردن، رسانه های جریان انقلاب، یه تعدیلی شد که الان مثلا اونجا چه خبره. این خب یکی هم بحث این هستش که رسانه‌های جریان انقلاب بعضی جا بدون تعارف کمکاری کردن و مسئولین ما که مثلا تو اون شرایط بودن باز اونچنان که باید وظیفه رسانه‌ایشون رو به خوبی انجام ندادن، مردم رو توجیه نکردن و اتفاقات اونجا رو خوب به گوش مردم نرسوندن. و یک بعدش این هستش که یک سری هم افراد رسانه‌ای هستن که تحت تاثیر یک هژمونی، تحت تاثیر یک استحالهی به این نتیجه رسیدن که طرف غرب رو بگیرن و اینجور چیز بکنن که فکر غرب فکر برتر هستش، و خب این در رسانه هاشون هم نمود پیدا میکنه متاسفانه و طبیعتا بر افکار مردم هم تأثیر خواهد گذاشت. حالا اتفاقی که در این ور میفته طبیعتاً این هستش که به خصوص در بحث تیم مذاکره، به عنوان مثال تیم مذاکره ما سخنگوی جدی نداره بیاد بگه که چه خبر شد. حالا آقای باقری ریاست تیم رو دارن، ولی این مشکل اصلی هست تو تیم مذاکره ما که الان سخنگوی جدی نداره. مسئولان رسانه‌ای دارن و این تیم رو چیدن، ولی اینکه بیان به موقع و اینکه تو مذاکرات چه خبره و این پمپاژ بشه توی مردم، این اتفاق بعضن نمیفته و طبیعتاً یک سری اون اتفاقاتی میفته که مطلوب غرب هستش. از این ور خب رسانه‌های جریان انقلاب هم باید سعی بکنن که این خلأ رو به نوعی پر بکنن با اطلاع رسانی های به موقع خودشون، با روشنگری های به موقع خودشون، و این خلأ اطلاع رسانی رو پر بکنن تا حدی جبران این بشه. یه نکته دیگه هم هستش که مقام معظم رهبری نکته جالبی دارن، فهمن که مگس روی زخم می نشینه. اینی که خب بالاخره مشکلاتی سوء مدیریت هایی هم هست، این هم یه نکته خیلی جدی هست که اینم باید برطرف بشه حتی الامکان، و اینجور نباشه که ما یک بستری رو ایجاد بکنیم که یک سری رسانه‌های معاند هم بیان از اون سو استفاده بکنن، با اظهارات نابجایی که ممکنه مسئولان داشته باشن یا حتی رسانه ها، با عرض به حضور شما که تصمیمات نابجایی که ممکنه داشته باشن، با انتصابات نابجایی که ممکنه داشته باشن، یه خورده بیایم این بحث حالا مشکلاتی که در خودمون هست هم بیایم حل بکنیم.
آقای جعفری، ما از بحث رسانه زود رد نشیم، یعنی فکر میکنم که حتما یک پل ارتباطی موثری است برای در واقع افزایش کارکردهای این شبکه نفوذ. اون چه که من از صحبت‌های آقای شریفی جنبندی می‌کنم این است که در واقع این باز تولید محتوای شبکه نفوذ و نشرش توسط برخی از رسانه‌ها. خب برخی از نخبگان ما به هر دلیلی ممکنه نظرات متفاوتی داشته باشن که در راستای همون نظرات شبکه نفوذ است. حالا یه بخشش روی ناآگاهی است، یه بخشش از این به این دلیل است که تحت تاثیر تبلیغاتی قرار گرفتن یا در فضای خاصی قرار گرفتن. با این بخش نخبگان چه باید کرد؟ یعنی چطور باید اون بخش این مشکل بخش نخبگان رو حل کرد؟ به هر حال این باز تولید اون بحث رو این نخبگان دارن انجام میدن، اینجا چه باید کرد؟
بله خب نکات خوبی رو فرمودن جناب آقای شریفی در خصوص نقش رسانه ها، چه حالا رسانه های معاند خارجی چه رسانه های زنجیره‌ای داخل کشور. خب تکلیف هر دو هم مشخصه، اینها دارن در پازل دشمن فعالیت بکنن. حالا رسانه‌های معاند خارجی که در واقع دارن مزد و اجرت می‌گیرن بابت این قضیه، ولی برخی از رسانه‌های داخلی متأسفانه اینها ناخواسته در این شبکه در واقع جریان ساز قرار گرفتن، و این هم خب جزئی بخشی از جنگ نرمه. جنگ نرم دشمن از سالها پیش آغاز شده و الان به اوج خودش رسیده، مخصوصا در شرایطی که فضای مجازی هم فرصت پیدا کرده که تاثیرگذاری بسیار بالایی داشته باشه. من فکر میکنم که همونطور که قبلا هم عرض کردم، نخبگان ما و همینطور مسئولان ما، مردم ما نقش بسیار برجسته‌ای دارن. خب نخبگان باید قدرت تحلیلشون رو بالا ببرن. واقعا شرایط مشخصه. حضرت آقا تو بحث بزک کردن چهره آمریکا مخاطب قرار میدن مردم رو و نخبگان رو، که شما گذشته رو ببینید که آمریکا چه چهره‌ای داره و آیا امکان این هست که این رو بزک بکنیم. و لذا نخبگان ما که در واقع میتونن پیام‌های اثرگذاری رو به مردم القا بکنن، اینها نقش اساسی دارن در بصیرت افزایی به ویژه. خب یک بخش‌هایی رو مقام معظم رهبری خودشون خط میدن به نخبگان که به چه شکل عمل بکنن. ساخته و پرداخته کردن این مباحث و محتوا برمیگرده به نخبگان ما، که حالا ممکنه یکی در قالب یک مقاله اقدام بکنه، ممکنه یکی در قالب یک مصاحبه با رسانه اقدام بکنه و اشکال متفاوتی داره، و مواضع اصولی نظام و انقلاب رو در این خصوص به نظر من نخبگان باید منتقل بکنن به جامعه. و نکته دیگه که میخوام اضافه بکنم، استفاده و بهره‌گیری از فضای مجازی است. حضرت آقا اشاره میکنن که ما به شدت در حوزه فضای مجازی تحت تأثیر دشمن هستیم و گاهن هم اثرگذار هست، از همان طریق هم باید پاسخ بدیم، یعنی نباید انفعال داشته باشیم. حالا رسانه‌های ما ممکنه بعضن واقعا در بستر کاری خودشون منفعل باشن، اما باید از این ابزار استفاده کرد، باید محتوای ارزشی تولید کرد، باید در واقع یک صدایی رو از داخل کشور به خارج از مرزها باید منتقل کرد، این پیام یک صدایی رو باید فرستاد تا در واقع نقش نخبگان به خوبی ایفا بشه و این توطئه‌ای که که در واقع در قالب نفوذ و شبکه نفوذ و با سردمداری آمریکا داره رخ میده انشالله خونسا بشه.
آقای جعفری ممنونم از شما. آقای شریفی در بخش نخبگان ببینید اتفاقی که افتاده، بالاخره طرف مقابل ما که همون شبکه نفوذ هست یک تأثیری روی بخشی از نخبگان ما گذاشته، بخشی از نخبگان ما که اصلا قابل کتمان هم نیست. ما میبینیم در رسانه ها نظراتشون رو، حالا به قول آقای جعفری یا در قالب مقاله است یا در قالب مصاحبه است. ما چی کار باید بکنیم برای اون بخش نخبمون؟ آیا باید اون بخش نخبه رو که تحت تاثیر قرار گرفته رها کنیم؟
ممنونم از فرمایشات جناب آقای جعفری و همینطور جناب علی. ببینید این نکته رو مقام معظم رهبری دارن، اون همین که میفهمن که نظر کارشناسی مخالف بنده اشکالی نداره عنوان کردنش. خب طبیعتا جامعه باید بستر تضارب آرا باشه، اندیشه های مختلف بیان نظرات خودشون رو عنوان بکنن و از دل اینها به قول من اون چیزی که برای مردم، خب مردم هم الحمدلله هوشمند هستن و میتونن تشخیص بدن. اما نکته ای که هستش، یک طیفی از نخبه های ما احساس میکنم که استحاله شدن. ببینید یک مثالی میذارم، ما چندی پیش بود قرار شد که یکی دو سال پیش بود یک مناظره رو برگزار بکنیم. اون موقع که باز میگفتن که بریم صحبت بکنیم، همه چی رو تموم بکنید، اجازه بدید ما همه چی رو تموم بکنیم از این حرفا، یک مناظره رو خواستیم برگزار بکنیم بین دو نفر موافق و مخالف برجام که حالا وزنی داشته باشن، دو نخبه حالا دانشگاهی کشور که وزنی داشته باشن و بیان مثلا بشینن با هم بحث بکنن. خب حالا از طیف مخالف برجام که زیاد بودن رفتیم سراغ طیف طیف موافق برجام، یک کسی رو پیدا کنیم که هم آدم باسوادی باشه و هم بدون برجام چی. سوال کردیم از اساتید مختلف کشور که توی این زمینه بحث میکنن و جلساتی رو با وزیر خارجه دارن، گفتن فقط یک نفر هست از موافقین برجام که برجام رو خونده، آقای دکتر فلانی برید سراغ اون. یعنی چی؟ یعنی بقیهشون نخوندن اصلا برجام، چون برجام متنش انگلیسی در درجه اول، هر کسی سواد مطالعهش رو نداره. و در درجه دوم این آقایونی که میان میشینن، ما بهشون اصطلاحا میگیم نخبه و بعضا در شبکه‌های اجتماعی خیلی پرفالوورن، خیلی تند صحبت میکنن، خیلی مخالف مثلا عرض بوزوشان سیاست‌های کلی انقلابی صحبت میکنن، بیا مثلا از اینها هم یه نفر بیاریم. به این دستون آقایین هیچ کدوم اصلا برجام رو نخوندن و بعضا اصلا سواد خوندنش رو هم ندارن، فقط آقای دکتر فلانی توی مثلا فلان دانشگاه عضویت علمیه فقط ایشون خونده، ایشون هم که خونده برجام رو ایشون هم قبول نداره چون میدونه چیه، ولی نظرش اینه که ما باید مثلا با آمریکا ببندیم تا کار تموم بشه، چاره دیگه ای نداره. میدونی چی عرض میکنم؟ یک بیماری متاسفانه، بعضا یک مشکلی، یک معضلی در نخبگان ما ایجاد شده که طرف با توجه به اینکه اقبال عمومی مردم بهش زیاد میشه، پس به این نتیجه میرسه که آقا من باید درباره همه چی نظر بدم. کی گفته که آقا مثلا آقای ایکس درباره آقای ایکس که درباره همه چی داره نظر میده، آیا اصلا میدونه که داره چی میگه؟ آیا اصلا آقای ایکس که میاد میگه برجام فلان است و بهمان است و بیساره است، آیا ایشون اصلا میدونه برجام چیه؟ اخیراً که چند ماه پیش بود فایل صوتی آقای ظریف که دیگه به قول معروف توی آمریکا درس خونده است و اونجا زندگی کرده است، خود آقای ظریف اومد بیرون که آقا من از کلمه تعلیق توی برجام خبر نداشتم و چند بار تکرار شد و ایشون گفت 4-5 بار. و آقای خوششش که ایشون هم کارشناس مسائل بین الملل هستن و خیلی مسلط هستن، گفتش نه آقای بیش از 20 بار این توی برجام به انواع مختلف اومده، ولی آقایون بهش توجه نکردن. میدونی چی عرض میکنم؟ بعضا جامعه نخبگانی ما دوچاری اشتباهی میشه، حالا یک وقت تحت تاثیر استحاله و یک وقت تحت تاثیر که آقا من استاد دانشگاه هستم پس حالا بیام نظر بدم درباره همه چی، و در صورتی که اصلا علم اون قضیه رو نداره، اصلا نمیدونه چیه، نمیدونه چه اتفاقی افتاده. یک مورد برجام که مهمترین قاعده، حالا مهمترین اتفاق بین المللی ما بوده در چند صد سال اخیر به نظر بنده، حتی حالا بگیم از قطعنامه 598 خیلی جدی تر بوده، خود کسی که رفته امضا کرده خودش میگه آقا چند جا اومدن بحث تعلیق رو به برجام اضافه کردن، به من هم نگفتن، ولی من خبر نداشتم که تو مجلس گفتم که نیست تو برجام هست، 4-5 جا اومده. و کسی که آگاه داره میاد میگه آقا بیش از 20 جا اومد. یعنی در این حد متاسفانه ضعیف است نظرات کارشناسی که بعضن میدن. ولی خب طبیعتاً راه مقابله با این چیه؟ راه مقابله با این آگاه سازیه. بالاخره شب همیشه شب نمونه، یه موقعی هم بالاخره رنگ شب عوض میشه، روز میشه. بصیرت افزایی، آگاهی بخشی، آموزش و همین بحث عرض به حضور شما تضارب آرا خودش مشخص میکنه که چگونه. مثلا ما میایم برفرض توی رسانه یه مناظره‌ای برگزار بکنیم راجع به برفرض مشکلات روز، خیلی راحت مثلا میبینم که آقایی که مثلا خودش رو کارشناس عنوان میکنه و استاد دانشگاه هم هست و هم میشناسنش، میاد بحثو میبره به سمت انحرافی. حالا توی بحث رسانه‌ای مثلا ما میگیم شاهمایی سرخ که میاد عرض به حضور شما ما یک بحثی رو مطرح میکنیم، اون میاد یه بحث دیگه رو اصلا باز میکنه. یعنی بحث اینجوری هستش. ولی من احساس میکنم که خود رهبری مشکلی با این مسئله ندارن. حتی من دیدم توییت های خیلی نازل با کم مخاطبی که ایشون در سخنانشون به این مسئله جواب داده. من ببینم تو فلان شخص فلان توییت رو زده، خیلی هم چیز نبوده، ولی ایشون در سخنانش مثلا انتقادی بوده، ایشون در سخنانشون جواب دادن. یا مثلا همین سخنان اخیرشون که در رابطه با سردار شهید قاسم سلیمانی بود، یک بحثی رو مطرح کرده بود، یک روزنامه یک مقاله نوشته بود، ایشون صریحا اومدن پاسخ اون مقاله اون روزنامه رو دادن در سخنانشون که آقا جان قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی ثابت کرد که میشه ملی ترین و در این حال امتی ترین بود. این تقریبا جوابی بود که به یکی از سرمقاله ها ایشون دادن و مشابه تفکرات مشابه. از این جهت که بیاین تضارب آرا داشته باشیم مشکل نیست، ولی آیا اون نخبه ما واقعا بنا به بصیرتی داره این حرفو میزنه یا بنا به اشتباهی، و یا اینکه میخواد مخصوصا به غلط بندازه؟ این به نظر من فضاهاش.
بسیار ممنونم آقای جعفری. به هر حال من فکر میکنم جنبندی فرمایش آقای شریفی در مورد بخش نخبگان این بود که عدم آگاهی شاید حرف اول رو میزنه، اصلا آگاه نیست این بخش از نخبگان و در واقع به این شکل میاد تأثیر میگیره از اون شبکه نفوذ. اما شاید یکی از خطرناکترین اتفاقات که ممکنه در بحث در واقع شبکه نفوذ رخ بده تأثیریه که این بزک کردن آمریکا روی قشر جوان ما در واقع بذاره. اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا هم حتما عنصر آگاهی حرف اول رو میزنه.
بله، اشاره فرمودن جناب آقای شریفی عزیز، بحث بصیرت افزایی و بحث آگاهی بخشی بسیار مهم است در این شرایط، و همونطور که عرض کردم نسل جوان در معرض این توطئه هاست و در معرض عضوگیری این شبکه های نفوذ هست که خب گاهن توفیقاتی هم داشتن. ما امروز در جامعه نگاه میکنیم به بعضی از تفکراتی که این جوان ها دارن در حوزه های مختلف. خب دشمن در درجه اول تلاش کرده که باورها و اعتقادات این جوان ها رو زیر سوال ببره یا اون رو تغییر بده، و اگر این اتفاق بیفته بقیه مسیر برای دشمن ساده تر خواهد بود. به ویژه اینکه الان امروز فضای مجازی واقعا داره به این قضیه کمک میکنه. نسل جوان ما هم گذشته رو ندیدند. اونجایی که مقام معظم رهبری اشاره میکنن به کارنامه جنایت آمیز آمریکا و سردمداران آمریکایی، خب گاهی یکی میشنوه گاهی یکی دیده، و واقعا اینها زود تحت تاثیر قرار میگیرن جوان ها، و به نوعی دشمن هم از تمام ظرفیت‌های خودش در این خصوص استفاده می‌کنه برای اینکه این جوان‌ها رو تحت تأثیر قرار بده. به همین خاطر هم رهبر معظم انقلاب به ویژه در جریان بیانیه گام دوم انقلاب مخاطبان اصلی رو جوان‌ها قرار داده که اونها هستن که در واقع باید آینده این نظام و انقلاب رو تضمین بکنن، و این میسر نیست مگر اینکه در واقع آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در جامعه در سطوح مختلف ایجاد بشه تا قدرت تحلیل این جوانها نسل جوان بالا بره و به نوعی تضمین بشه آینده انقلاب و آینده نظام. و عرض کردم که همه طیف‌های نخبگان در این قضیه نقش دارن، هر کدوم باید جایگاه خودشون رو بدونن و در اون مسیر حرکت بکنن تا انشالله این مشکلات توطئه آمیز که از سوی آمریکا و از طریق شبکه نفوذ در حال انجام هست خونسا بشه انشالله.
تشکر میکنم از شما. وقت برنامه ما رو به پایان است. در جنبندی آقای شریفی در یک دقیقه در خدمت شما هست.
خواهش میکنم اگر برای جنبندی اگر بخوام نکته رو عرض بکنم، همونطور که فرمودین بهترین وسیله توی این اتفاقی که داره میفته این هستش که ما بصیرت افزایی بکنیم، آموزش بدیم مردممون رو از طریق رسانه‌هایی که داریم که بتونن درست و ناغلط رو خیلی بهتر تشخیص بدن. همینطور برخورد با حالا عواملی که ما عذاب احساس میکنیم، حالا که نفوذ میگیم اینها رو بهشون، حالا عوامل نفوذ میگیم، اینی که بعضا ما باید تحمل هم داشته باشیم در این زمین. یه نکته هست میفرماید که زمان بهترین داور هاست. یک موقع هایی یک تفکرهایی باید بیان در طول زمان شکست بخورن و اجازه خطا رو بدیم به یک سری، این تفکر بره جلو، شاید هزینه بخش باشه و بیاد یه خورده تحمل بکنیم همدیگر رو، این تفکر بیاد جلو رشد بکنه و ما روشنگریمون رو بکنیم و این خطا رو احساس بکنه، همون دید پدرانه‌ای که عرض کردم، تفکر خودش شکست بخوره. وقتی که شکست بخوره یعنی که از بین رفته تقریبا، همونطور که این اتفاق افتاد در چند سال گذشته.
خیلی ممنون از شما آقای جعفری، خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من میخوام به دو نکته خیلی کوتاه اشاره بکنم، یکی در مورد کسانی که در واقع در این شبکه نفوذ قرار میگیرن حتی به صورت ناخواسته، و یکی هم در رابطه با خود چهره آمریکا و بزک کردن چهره آمریکا. اول اینکه در واقع اون کسانی که سعی میکنن در واقع از آمریکا و سیاست‌های آمریکا یک چهره موجه معرفی بکنن، اینها دارن خیانت میکنن. این عین جمله مقام معظم رهبری هست و حتی باز میفرمان که اینها دارن جنایت میکنن، کسانی که میخوان این حقیقت روشن رو کتمان بکنن و بپوشونن. و نکته بعد این که چهره آمریکا بزک کردنی نیست واقعا. حضرت آقا میفرمان که این زشتی ها و این وحشت آفرینی ها و این خشونت ها و اینکه بعضی سعی میکنن آمریکا رو یک دولت انسان دوست معرفی بکنن بیفایده است. چرا؟ چون به هر حال گذشته ی آمریکا، جنگ هایی که ایجاد شده، انسان های بیگناهی که کشته شدن، دیکتاتورهایی که در شرق و غرب مورد حمایت اونها بودن، اینها همه به ما نشون میده که این چهره با بزک کردن و با آرایش تغییر پیدا نمیکنه و این امر مسلمی است که حضرت آقا فرمودن که تلاش این شبکه هم برای این اقدام بیفایده خواهد بود. امیدواریم که با بصیرتی که ملت بزرگ ایران دارن و با تدبیر و خردی که مسئولین ما به خرج میدن، انشالله از این توطئه بزرگ و از این جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته عبور خواهیم کرد.
متشکرم از شما. ما با ویژه برنامه‌ای درباره نفوذ در خدمت شما بودیم با حضور دو کارشناس محترم در استودیو، درباره نفوذ و تلاش برای بزک کردن چهره استکبار آمریکایی در بستر اجتماعی ایران اسلامی گفتگو کردیم. امیدوارم که این برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
دوستان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. دوستان شنونده، برای عبوری گرم از دل روزهای سرد سال، خاموش کردن سامانه‌های حرارتی ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی یک ساعت مانده به اتمام وقت اداری هم موجب کاهش هزینه است و همراهی است برای مصرف بهینه گاز.
الو مامان، دورت بگردم، قصه نخور. یه هفته دیگه شیفتم تمومن. اگه دریا خراب نباشه، کشتی بتونه بیاد سکو دنبالمون، خم که اومدم بوشهر میبرم از سیر البت دکتر.
الان قیزیمیز اون گونسو دیو الان دیا باخ برا اوش گون گچه الان بو وسط خلیج فارستان خدا شاد تو بال چخارترم اولین بار که یتشم
اونو برمه دومه عریسیه جه مری نتونم بیام خواه که تحصیلی نگنه بخواه جان.
آفرین بابا، عالی، کیف کردم گل زدی. سبا فینالته؟ نه بابا نیترم سی فینال بیام. دونستی چه؟ چون به چه آسمون من سرمون دو پنجه از بس که کار داریم. اگه بیم خونم منی سرمون من.
با سلام.
خودتن
پس
از
شنیدن
صدای
گفت پیغام خود جا بگذارم.
الو بابا کجای بس که میاد؟ دلم مدت تنگ شده، زودتر بیا.
برای روشن شدن هر شعله‌ای دلهای تنگ و دلتنگی های بغض می شوند. گاز عصاره رنج و تلاش و اراده است. حرمت نگه می داریم.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. انشالله که همیشه ایام خدای مهربان رفیق راهتون باشه و لحظه هاتون رو با یاد خدای بزرگ سپری کنید. ساعت 13:25 است. همچنان در کنار رادیو گفتگو بمونید.
مستقیم جامعه جامعه معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرف ها، پیشنهاد ها، انتقاد ها، پرسش ها و گفتگوی بیواسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه 3 دی‌ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی معاونت صدا.
بله، همونطور که متوجه شدید دوشنبه 3 دی‌ماه مدیران رادیویی در مرکز 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما حاضر خواهند شد و مستقیما شما میتونید باشون گفتگو کنید و در مورد برنامه های شبکه های رادیویی به ویژه شبکه رادیویی گفتگو صحبت کنید، پیشنهاد بدید، نقد کنید، نظر خودتون رو اعلام کنید. خوشحال میشیم که از این طریق با مدیران شبکه های رادیویی سازمان در ارتباط باشید. همچنان همراه ما بمونید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت میکنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود میلرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه‌های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه‌های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه‌های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی. دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتی